ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله في القرآن
الله 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 الله
ترجمان وحی برنامه ای از گروه آموزش رادیو قرآن
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و روز بخیر به حضور عزیزان قرآنی و شنوندگان برنامه ترجمان وحی. برنامه امروزمون اختصاص داره به آیه 41 سوره مدثر که فرمود فی جنات یتساءلون عن المجرمین. ترجمه اجمالی این آیه رو هم اینطور عرض کردیم که فرمود همه انسان‌ها در گرو اندوخته‌های خود هستند مگر اصحاب الیمین که اینها در بهشت‌ها و در نعمت‌های الهی از یکدیگر سوال می‌کنند درباره مجرمین. لغت مجرم رو هم یک معنای ابتدایی رو درباره او عرض کردیم که گفتیم مجرم به معنای خطاکار و جرم به معنای خطا و گناه، لذا مجرمین یعنی خطاکاران و گناهکارانی که بهشتیان در بهشت درباره وضعیت اونها سوال می‌کنند. گفتیم سیاق آیات نشون میده که بهشتیان این سوال مهم رو از مجرمین با تعجب می‌پرسند که چه شد علارغم اون همه هشدارها در عالم دنیا و انذار انبیا و اولیای الهی سرنوشت شما اکنون به اینجا ختم شد. بنابراین در آیه 41 از یک سو تکیه روی مجرم است یعنی لغت جرم و از سوی دیگر اصولاً عن المجرمین مؤدای تنها سؤال بهشتیان هست درباره اینها. پس نشون میده که این لغت جرم لغت محوری است در آیه 41 که باید به طور مفصول درباره او توضیح بدیم. اجازه بدید با تلاوت زیبایی به استقبال توضیح این لغت بریم.
كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر.
جناب راغب اصفهانی در کتاب لغت خودش مفردات بعد از بررسی مشتقات مختلف لغت جرم و همچنین موارد استعمال او در قرآن اظهار میکنه که یک معنای اصلی برای این ماده است و اون هم به معنای قطع کردنه. جرمه به معنای قطع کرد و در نتیجه جرم به معنای قطع کردنه. مثلا میگوید جرم ناقه یعنی پشمای شتر رو چید و قطع کرد، یا جریمه به اون تنهای قطع شده درختان گفته شده. همین معنای ایشون رو صاحب کتاب لغت مقاییس اللغه و همچنین جناب تبرسی در تفسیر خودش به نام مجمع البیان ذکر میکنه و تصریح میکنه که معنای اصلی هم همین معناست. یعنی اصل در معنای جرم یا جرم که مصدر از جرمه باشه به معنای قطع کردن و جدا کردن چیزی از اصلش. لذا ایشون اشاره میکنه که معانی فرعی دیگه‌ای مثل جرم یا جرم، همه اینها بایستی به این معنا برگرده. لذا جرم به معنای گناه، یا جرم به معنای جسد، یا جریمه به معنای اون جرم و گناه، اینا همشون در معنای اصلی باید به این قطع کردن برگردن. این جمع‌بندی رو ما باید از کتاب لغت التحقیق فی کلمات القرآن الکریم پیگیری بکنیم. ایشون بعد از توضیح این معانی که در کتاب‌های لغت ذکر شده، معنای اصلی مادی جرم رو به همون معنای قطع کردن و جدا شدن از چیزی که اون اصلشون هست و به عبارت دیگه برخلاف اقتضاء حق و درست این است که او چسبیده به اصلش باشه، ولی او از اون اصل جدا شده و قطع شده، این رو به این معنا میگیره. لذا ایشون میگه که مثلا میوه نارس خرما که قبل از موعد از درخت جدا بشه گفته میشود جریم یا جرام النخل. یا وقتی که میخوان خوشه چینی کنند خرما رو و از درخت اونها رو بچینن، اون خرماهایی که به زمین میریزه و از دست میره به اونها جرامت و نخل گفته شده. اینها رو شاهد میاره که پس بنابراین قطع شدن بیموقع و برخلاف اقتضای حق و درست در ماده جرم اخذ شده. شاهد دیگر رو مثلا میگوید که به قطعه های چوب درخت که از بدنه اصلی درخت جدا میشن و بر زمین میافتند جریمت و شجر گفته میشه. با این توضیحات به خوبی روشن میشه که چرا خداوند به گناه جرم در قرآن اطلاق کرده. چون گناه بزرگترین وسیله انقطاع انسان از پروردگاره و به تعبیر قرآنی خداوند قلب همه انسانها رو بر فطرت توحید، یعنی بر اون حقیقتی که دائما مرتبط و متصل با پروردگاره خلق کرده و اصولا فطرت بر وزن فعله، یعنی اون گونه خاص خلقت پروردگار که یک شرافتی است برای انسان، یعنی انسان در میان موجودات به گونه خاصی خلق شد که دائما اگر توجه بی پرده و بی حجاب به این حقیقت خودش بکنه گویی مستقیما به پروردگار توجه کرده. و انسان مجرم اون کسی است که برخلاف مسیر طبیعی و انسانی خودش به این قلب خودش و به این مرکز توجه و گرایش به حق حجاب انداخته و در نتیجه نمیتواند به این حقیقت توجه بکنه و جدای از این حقیقت افتاده. کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. مجرمین با زنگار گناهی که بر قلب خودشون به واسطه اعمال زشتشون قرار دادن، خودشون رو از اصل خودشون و حقیقت فطری خودشون جدا و منقطع کردن. مثل اونها مثل اون خرمای نارس یا میوه کالیست که به هیچ دردی جز دور ریختن و توی زباله انداختن یا سوزوندن نمیخوره. اینها در کاروان هستی و در سیر الالله، در سیری که همه موجودات به سوی پروردگار دارن، اینها دور ریخته شده های از این کاروانن. اینها اونایی هستن که در میانه راه موندن، بنابراین مجرمن. با این توضیحات بنابراین لغت مجرم در جایگاه خودش توی قرآن خیلی معنای لطیف و زیبایی پیدا میکنه که با یک تلاوت زیبا به محضرتون توضیح میدم.
کل نفس بما کسبت رهینه ما سلك تكن في سقر.
با این توضیحاتی که عرض کردم، وقتی ما برمیگردیم به ترجمه آیات، به خصوص با توجه به سیاق اونها از آیه 38 به بعد، به اوج اعجاز قرآن و لطافت و زیبایی انتخاب لغات قرآن در جا جای خودش پی میبریم. عنایت دارید که خداوند در آیه 38 با یک پیام محکم و قاطع فرمود که ای انسانها بدونید که همه شما پای بند و مسئول اعمال خودتون هستید و در میان همه شما فقط اصحاب الیمینن که مطابق فطرت توحیدی خودشون عمل کردن و از حقیقت انسانی خودشون جدا نشدن و به عبارت دیگر و به تعبیر آیه 30 سوره روم حنیفانه بر صراط مستقیم به سوی توحید حرکت کردند، لذا از گرو و اعمال خودشون خارج شدند. و در این میان غیر از السابقون السابقون که اصولا فوق عالم قیامتند و اونها در همین عالم دنیا آنچنان عمل کردند که معامله با اونها در عالم قیامت معامله در مقابل اعمال نیست، بلکه اونها آنچنان خود رو در دنیا خالص کردند برای پروردگار که دیگر انانیت و منیتی در اونها باقی نموند تا جایی برای سوال باقی بمونه، لذا اونها بی حساب وارد مقامات خودشون و بهشت الهی میشن. در این میان فقط یک گروه باقی میمونه، اون کسانی که با انقطاع از حق، اونهایی که با انقطاع از فطرت توحیدی خودشون و از اصل خودشون بریدند، اونهایی که به ندای فطرت خودشون پاسخ نگفتند، اینها مجرمند، یعنی منقطع از حقیقت خودشون هستند. خاطرتون هست در برنامه‌های قبل بارها اشاره کردیم که در فرهنگ قرآن ما انسان گناهکار نداریم، در فرهنگ قرآن ما انسان کافر نداریم، چرا که توحید ذاتی انسان و در فطرت انسانه و توجه به پروردگار جزء ذاتی انسانه. انسانی که توجه به پروردگار نداشته باشه گویی توجه به خود هم نداره. ولا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. ای انسانها خدا رو فراموش نکنید، که اگر خدا رو فراموش کنید بدانید که خداوند هم حقیقت خودتون رو بر خودتون می فراموشاند. مسئله این انسان ها مسئله اون جسد بیروحیه که به اون جرم گفته میشه. وقتی روح از جسد جدا میشه دیگه به او انسان نمیگن، به او یک جرم بی مصرفی میگن که از اصل خودش بریده و بر زمین بیروح و جرم گونه افتاده. اینها از قافله هستی، از سیر کمالی خودشون دور ریخته شدند. طبیعیه که مؤمنین و اصحاب الیمین در بهشت با تعجب از اونها سوال بکنن که آخه چی شد که شما رو منقطع از حقیقت خودتون کرد؟ فی جنات یتساءلون عن المجرمین. اینها در حالی که در بهشت مستقرن، که این نشان میدهد نتیجه اعمالشون رو که طبیعی هم بود، چون انسان خلق شد که به سوی بهشت حرکت کند. انما خلقتم للبقاء لا للفنا. این کلام امیرالمؤمنین علی علیه السلام در نهج البلاغه است که ما شما رو برای جاودانگی خلق کردیم، نه فقط برای دنیا. پس سیر شما در بهشت بود و به سوی بهشت بود. لذا با تعجب سوال می‌کنند از کسانی که در کنار اونها بودند در دنیا، یتساءلون عن المجرمین، که ما سلککم فی سقر. با این توضیحی که در مورد لغات آیات عرض شد، از یک سو اوج زیبایی استفاده از لغت مجرم در آیه 41 معلوم میشه و از سوی دیگر پاسخ اونها معلوم میشود، که وقتی سوال میکنند ما سلککم فی سقر، سوال نمیکنند که ما ادخلکم فی سقر، سوال نمیکنند که لماذا وقعتم فی سقر. سوال از سلوکه، یعنی چه شد که آرام آرام شما در مسیری قرار گرفتید که منتهای این مسیر سرنوشت شما رو به بدترین جای جهنم منتهی کرد؟ و این نشان می دهد که پاسخ اونها پاسخهای محوری است. یعنی مجرم دلیل انقطاع خودش رو از حقیقت انسانی خودش می گوید به این چهار دلیلی بود که در آیات بعد به او اشاره می کنیم.
كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات
چه چیز ای مجرمین و ای جهنمیان، چه چیز شما رو به سقر کشانید؟ چه خصلت هایی بود که چنین عاقبت شومی رو برای شما پدید آورد و شما رو بالاخره وارد جهنم کرد؟ ما سلککم فی سقر. لغت ما در طی برنامه‌های قبل بارها اشاره شد و گفتیم به معنای اسم استفهام، یعنی چه یا چه چیزی. پس ما سلککم یعنی چه چیزی شما رو داخل کرد و چه چیزی شما رو سیر داد به سوی این مکانی که الان قرار دارید. لغت بعدی که باز لازم توضیح مفصولی درباره او گفته بشه، لغت سلککم هست. از ماده سلکه یعنی داخل در محلی شدن، مثل سلک المکان یعنی داخل اون مکان شد. اما با توجه به اینکه لغت سلوک معمولاً در وارد شدن به یک راه استعمال میشه، به عبارت دیگه اصل معنای او حرکت در یک طریقه که صاحب مصباح اللغه میگوید سلکت الطریق، یعنی در راه حرکت کردم، معلوم میشه که سلکه یک معنای دقیق تری رو باید براش ذکر بکنیم تا معنای آیه شریفه ما سلککم فی سقر روشن بشه. اما چون فرصت امروزمون هم پایان گرفت، اجازه بدید توضیح لغت سلکه و البته سقر رو هم که قبلا عرض کردیم یک تکراری بکنیم و ترجمه این آیه رو در برنامه بعد به محضرتون عرض کنم. از حضور شما خداحافظی میکنم و همگی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.